بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل مطلبی را که مرحوم استاد شهید مطهری به عنوان پاسخ اجمالی به شبهه‌ای که درباره عدل الهی یعنی وجود تبعیض در عالم خلقت مطرح شده بیان ایشون را عرض کردیم که فرمودن پاسخ اجمالی به این شبهه یا اشکال این است که ما خداوند را مستقل از جهان بشناسیم، آنگاه جهان را در آینه خداوند و معرفتی که به خداوند داریم مورد توجه قرار بدهیم. شناخت جهان در آینه خدا و نه بالعکس. آیا می شود راهی داریم که این معرفت را به دست بیاوریم قبل از این که به عالم بنگریم، جهان را مطالعه کنیم؟ پاسخ مثبت است. از راه عقل، همون گونه که فلاسفه الهی بر اساس قواعد منطقی و قواعد عقلی درباره هستی به طور عام، به طور کلی، نه موجودات عالم طبیعت، به تأمل و اندیشه پرداختم و به وجود خداوند به عنوان موجودی که واجب الوجود به ذات است رسیدند و بعد هم نتیجه گرفتن، اثبات کردند که واجب الوجود به ذات از همه جهات واجب الوجود است، یعنی هر کمالی که ممکن است بل امکان العام، یعنی ممتنع نیست، یعنی هر چیزی که وجودش برای خداوند محال نیست و ممکن است، به ضروره برای او ثابت است. این معنای قاعده واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع جهات که بنده عرض کردم اگر حتی کسی در برهان عقلی این قاعده هم خدشه ای داشته باشد، اما راه مسدود نیست، یعنی می شود بدون اثبات این مطلب اون مقدار معرفتی را برای خداوند که مبنای وحی، یعنی اثبات وحی و نبوت می شود، را از راه عقل اثبات کرد. اون مقدار بلا اشکال عقل می تواند آن را اثبات بکنه. بله، یعنی ما در واقع یک مرحله را با نیروی عقل پیش ببریم، به مقداری معرفت درباره خداوند متعال پیدا کنیم که مبنا می شود برای اثبات ضرورت وحی و ضرورت نبوت. چون اثبات ضرورت وحی و نبوت مبتنی بر این نیست که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات باشه. همین مقدار که او موجودی است دانا و توانا و در حدی که آفریدگار انسان و جهان، یعنی اون مقدار قدرت و علم و کمال که مبنای خلقت این عالم باشه، یعنی که ما عقل ما توجیهگر وجود این عالم بر اساس اون صفات باشه، کافی است که بتوانیم ضرورت وحی و نبوت را اثبات کنیم. وقتی که اثبات کردیم، بقیه صفات جمال و جلال الهی را از راه بیان قرآن کریم یا روایات میتوانیم نتیجه بگیریم، کامل میشه دیگه. در واقع این نتیجه‌ای که میخواستیم از واجب الوجود به ذات، از این قاعده بگیریم که واجب الوجود من جمیع الجهات، بخشش را عقل به ما میدهد، بخشش را هم وحیی که عقل اون را اثبات کرده در اختیار ما قرار میدهد. بنابراین قبل از اینکه ما بخواهیم از راه مطالعه عالم به خداشناسی بپردازیم، این شناخت ما کامل میشه. حال که شناخت ما درباره خداوند متعال به اینجا رسید که کمال مطلق است و هیچ گونه نقصی، کاستی، خللی در ذات و در صفات او راه نداره، این میشود مبنا برای این که بگوییم فعل او، یعنی جهان که آفریده اوست، درش نقصی نیست. البته این که میگوییم نقصی نیست، مرادمان از این عدم نقص اون نقصهایی است که منشأش فاعل هست. یعنی ما دیگه یقین پیدا میکنیم که این عالم نقصی، خللی که منشأ اون نقص و خلل فاعل عالم باشه، چنین نقصی در عالم نیست. اگر هم احیانا ما یک نقصهایی به ذهنمون میاد، مشاهده میکنیم، اینا ربطی به خالق و به فاعل نداره، اینا دیگه باید یک منشأ دیگری داشته باشه، حالا یا قابلیتش همینقدر بوده یا کلیت نظام، نه فرد فرد موجودات، کلیت نظام یک چنین اختزایی کرده یا هرچی باشه. پس این را دقت بفرمایید که عبارتی که ما به کار میبریم این هستا، نمیگیم در این عالم نقص نیست. بالاخره موجود ممکنه هر کاریش بکنه نقص داره، ولو مجرداتش باشه تا چه رسد به مادیات. مقصودمون این هست که نقصی باشد که منشأ آن نقص و کاستی در علت آن یا فاعل این نظام باشه، نه چنین نقصی دیگه نیست. چرا نیست؟ چون معرفت پیشینی ما به ما میگوید که فاعل و آفریدگار عالم اصلا و ابدا کاستی نداره. وقتی که این معرفت را ما داریم، مواجه میشویم با این نظام و به نظرمان یک معایبی یا یک کاستی هایی میرسه، چون برهان و دلیل قطعی، مثلا علم قطعی داریم که آفریدگار این نظام هیچ گونه نقصی ندارد، خب نتیجه میگیریم که این نقصهایی که ما مشاهده میکنیم منشأش دیگه اون خالق نیست، آفریدگار نیست. اگر هم اینا نقص هست، حالا فرض میگیریم اگر هم اینها نقصی و عیبی از مال خودشه دیگه، یعنی نمیشه کاریش بکنیم. مثل اون مثالی که عرض میکردم که ما اگر میدانیم مهندسی، طراحی، نقشه برداری که برای این ساختمان نقشه ریزی کرده، طراحی کرده، این نقصی در نقشه ریزیش و برنامه ریز طراحیش وجود نداره، یعنی کامله، بعد برخورد میکنیم با بعضی از ساختمان ها، میبینیم که این ساختمان یه مقدار قناسی داره، مثلا کجی داره، بعضی از جاهاش نور کم داره، بعضی از جاهاش نور بیشتر داره. اینجا میگیم دیگه این مشکل مال اون طراح یا اون سازنده نبوده، اون عیبی نداره، این بیش از این نمیشده، مثلا این مجموعه یا این مکان کشش بیش از این مقدار نداشته، یعنی حکم ما این میشود، او را منزه میدانیم، او را پیراسته میدانیم، دفاع میکنیم، میگیم نه ما یقین داریم که در این حدی که ما او رو میشناسیم، حالا عرض کردم این یک انسانه، میگیم در اون حدی که ما میشناسیم مطمئنیم که از جانب او نیست. خب دیگه درباره خدای متعال که این اطمینان، این علم صد برابر یا صدها برابر. نهایت کمال رو عرض کردم معنا کنیم، در نهایت کمالی که من جانب الفاعل باید اعطا و افاضه شود بله. یعنی کل ما یمکن برای این فعل من جانب الفاعل اعطا بود، کل ما یمکن و یقبل، این را میتونیم نتیجه بگیریم. اما اینکه خود این مصنوع، خود این پدیده، خود این فعل دیگه هیچ گونه کاستی، نقصی، عیبی نداشته باشه، نه اینو نمیتونیم بگیم. خب این معنیش چیه همین که میفرمایید؟ این معنیش این استش که فاعل سنگ تمام گذاشته، چون اگر مصلحتی هم باید باشه اون کماله، یعنی اگر این فاعل اون مصلحت را نمیدید نقص داشت. فاعل کامل، صانع کامل کسی است که همه جهات مثبت را در فعلش ببینه، هم جزئی هم کلی. پس اگر چنانچه یک مطلبی هست که در این نظم کلی یا نظام کلام اونم باید مد نظر قرار می گرفت، که در نظر گرفتن او اینه که یه مقدار این مصادیق جا به جا بشه، یه خورده اینا مشکل پیدا کنه، اگر اون کار را نکنه اون فاعل نقص داره. وقتی فرضمان این است که من جانب الفاعل هیچ گونه کمی و کاستی و نقصی نیست، معنیش همینه. یعنی اگر نیک و بدی بینی دیگه چی؟ مزندم، که هم ابلیس می باید هم آدم. اینطور میشه دیگه. چون معتقدیم که اون خدایی که این عالم را خلق کرده، که این معرفت پیشینی ماست دیگه، اون 100%، پس اینا هر کدوم رو حساب کتابه، حالا ما نمیفهمیم. این به اینجا برمیگرد. من یک جمله دیگرم بگم اینا تکمیل کنم، بعد دوستان اگر نکته عنایت فرمایید. حالا میخوام یک بیان خدمتتون عرض کنم که اصولا دقت کنید، صدور ظلم یعنی فعلی که تبعیض آلود باشه. این بحث ما فعلا، این بحث ما بحث ظلم معنای تبعیض دیگه. حالا یا شما بفرمایید هر گونه کاستی، یعنی ظلم به معنای وضع فی غیر موضعهی که دیگه دایرهش خیلی وسیعه. صدور و ظلم من الله تبارک و تعالی، خواه به معنای عام کلمه که وضع فی غیر موضعه باشه، یا به همین معنای خاصی که حالا تبعیزه، ای که این مصداقی از اون معنی کلیست. صدور و ظلم من الله تعالی محال، البته محال بلغیر، نه محال بذات. این ما میخوایم اینو بگیم. ببین مطلب چقدر محکم میشه بر اساس این معرفت، بر اساس این معرفت پیشینی. ببینید که مطلب به کجا میرسه. یعنی انسان اگر درست وارد حوزه معرفت بشود، در باب خداشناسی از راه وارد بشه، به اینجاها میرسه. هر آن کس ز دانش برد توشه‌ای، جهانی است بنشسته در گوشه‌ای. یعنی اینطور میشه که از قدیم فلسفه را تعریف کرده بودم به چی؟ سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی. فلسفه کارش اینه، غرض از فلسفه این است، از حکمت الهی، که آدم را یه عالم کنه، یعنی وجود یک انسان را یک عالم کنه. چه عالمی؟ عالم عقلی، که مضاهی و مشابه و همگون هست با عالم عینی. یعنی فیلسوف باید اینجوری بشه اگه کسی به فلسفه برسه، به این معناستا. بله، تفلسف نه، فلسفه به معنای واقعی، فیلسوف به معنای واقعی، نه تفلسف، ادای فیلسوفان در آوردن و بازی فیلسوفانه کردن، اینا که خیلی زیاد است. حکیم به معنای کلمه اگر بشه اینجور میشه. البته حکیم در این حد از مسئله امیرالمومنین میشود و اولاد معصومین اون حضرت و اینا دیگه. خب یه درجه باید بیام پایین تر دیگه، مثلا ملا صدر و افسانه اینا برسیم، باید خودش تنزل کنیم تا برسیم به اونا. لذا گفتن که معلم اول که میگن ارسطو هست، معلم ثانی فارابی هست، نه، این در بین بچه ها اینجوره. در بین پروفسورها معلم اول پیغمبر است، معلم ثانی امیرالمومنینه. در بین بچه ها بخوای ادای معلمی در بیاری، بله ارسطو میشد معلم اول، آقای فارابی میشد معلم دوم. اما در بین خود ارسطوها و فارابیها سخن از معلم کنی، میگن نه با ما شاگردم نیستیم، معلم پیغمبر اول دوم علی بن ابی طالب. اینها رو هم از استادمون حضرت حاج عبدالله انصاری یاد گرفتیم، ایشان خدا انشاءالله شفا بده. گاهی در ضمن مباحث اینها رو میفرمود که حالا ما اینها رو میخوانیم، فلسفه میخوانیم، ولی اساس جای دیگر هست. بالاخره اینجاها خیال نکنیم اینجاها باید متوقف بشویم، باید اینها رو بخوانیم، میخوانیم، استفاده میکنیم، اما اساس جای دیگره. بالاخره بایستی وصل بشیم به سرچشمه. سرچشمه هم وحی دیگه، این یا عقل برتره، وحی همون عقل برتر. خب الان شاید خدمتتون که ما میگیم محال اصلا. البته نه محال به ذات، ممتنع به ذات، محال به ذات، نه محال بالغیره، ممتنع بالغیره. ممتنع بالغیر یعنی چه؟ یا یکی از موارد امتناع بالغیر چیست؟ وجود معلول بدون علت تامه ممتنع چیه؟ بالغیر. وجود معلول با علت تامه واجب بالغیره، درسته؟ یعنی یک معلولی باشه علت تامهش باشه میشه واجب بالغیر، ممکنه به ذات دیگه میشه واجب بالغیر. حالا اگر معلول علت تامهش محقق نشود میشد ممتنع بالغیر، من نمیشه دیگه، یعنی اصلا امکان نداره دنیا جمع بشه که این بشود، نمیشود، محال. ما میگیم ظلم بخواهد از خداوند عالم سر بزند، معلول بلا علت تامه است. مصداق اینه کسی اگر بخواهد بگوید که انا احتمل اظن و استیقن صدور از ظلم من الله تعالی، اول باید این حساب را بررسی بکنه که معلول علت تامش نباشد میشود محقق بشود یا نه. اگر رسید به این که نه آقا معلول علت تامه نداشته باشد میشد محال، این نباید بگوید احتمل، نباید از ظن و نه از تایقه هیچ، بلکه باید بگوید اتیقن و از تایقن که لم یستر من الله سبحانه، چون محاله دیگه، محال که واقع نمیشه که. این حرف اصلیست. این چی حالا؟ ما باید ببینیم که تبعیض یا ظلم به معنای عام یا خاص که حالا همین تبعیض هست، اگر بخواد واقع بشود از فاعل مختار چطور میشه واقع بشه؟ معنی عام بش همینه.
حالا
چه اشکال داره؟
خودش
انسان
خودش
در این عقل، این عقل داره.
و عقل رو هم در محدوده خودش یعنی که اون ادارت
نه دیگه، ملاک ها را بدانه کافیه. یعنی وقتی که خداوند متعال موجود عاقل آفریده، عقل توانایی تحلیل و کشف ملاک و معیار و اینا را داره، معیارها را که به دست بیاورد دیگه نیاز ندارد بعد جزئی بحث کنه، رو معیار حکم میکنه. خب حالا عدل احتمال میده دیگه، نه باشه نمیتونه یقینم پیدا کنه. چرا؟ نه نه نگاه کنید، مگر معرفت قبلی داشته باشید. اگر اون معرفت قبلی برهان قبلی نیاید، میگه آقا من این عالم را دارم میبینم، یه چاله هایی دارم میبینم بلا عیان، اینا چاله است بلا اشکال، دیگه شما بیاد بگه چشماتو ببند چاله نمیبینم، چاله هست. خیلی خوب، اتفاقا میبینم که من که دارم ماشینمو میرونم، موتورمو میرونم، تو این چاله میفته کلی خسارت میبینم، اذیت میشم، دارم اذیت میشم دیگه. خب اگه اون صاف بود هم من میرفتم هم اذیت نمیشدم. چرا اینجوریه؟ این عیب را دارم میبینم. اگر بنا باشه از این مسیر بخواهم به صفت خدا، به صفت شهردار اون کسی که این جاده رو درست کرده مدیریت میکنه، میگم نه یه نمره منفی هم بهش میدم، الان نمره مثبت میدم به خاطر اون بلوار درست کرده، اینجا هم مشکل داره منفی، هم مثبت داره هم منفی. مگر قبلا بروید از راه دیگری مستقل از جهان به معرفت خدا برسید، والله اگر بنا باشه آدم از این مسیر بخواد بره بالا، خب داره میبینه واقعا که این مشکلات این گرفتاری ها هست. این گرفتاری ها میگید نیست، یقین کن نیست. میگه از کجا یقین کنم؟ نشون دارم میبینم که هست دیگه، درد میکشه.
از چه
درد
میبرم؟
عبادت هست. این شر است، این شر است، یعنی مطابق اون چیزی که مطلوب من موجود زنده است نیست، ضرر میکنم. چرا باید ضرر بکنم؟ آره دیگه، خب بله دیگه، نه چرا نه، همین اصلا همه را با مقیاس انسان میسنجیم. چرا میگیم اون شر؟ چرا به موجودات میگیم شرور؟ والله اگه اینا بگیم که اصلا نباید بحث از شرور کنیم. اون تعریف کی باید به ما بگه؟ کی باید بگه؟ خدا باید بگه؟ فنو ثابت نکردیم که خودمون باید بگیم. میگیم بله اگر واقعا یک زندگی باشه ایدئال مطلوب ما بدون گرفتاری داشته باشیم خیلی راحتیم، که این که بهتره، که میگیم خب از این عدله، این بهتره. کلیمون چیه؟ کلیمون جایش اینه که با میل من مطابق باشه، یعنی من بخواهم به عنوان برترین موجود عالم صحبت، خودم مقیاسم دیگه. شما اگر بخوای مقیاس از من بگیری، بعد بری خالق من را بشناسی، آفریدگار جهان بشناسی، بگی نه یه معیارا دیگه هم هست. نه یه ما خیرهای نوعی داریم، جزئی داریم، اینا را انسان ها میفهمن، یعنی انسان ها متوجه میشوند که یه خیرهای نوعی کلی هست و لذا تمکین میکنن، یه خیرهای جزئی خودشون میگن عیب نداره، اهم و مهم شد ما کلی را مقدم بر جزئی میکنیم، این مقدار را انسان ها میپذیرن، تا اینجا میتونیم بریم جلو. اما اینکه اصلا و ابدا هیچ گونه مشکلی نداریم، اینا کجا بگیم نداریم؟ اینا مشکله، میبینیم بالعیان اینا را مواجه میشویم. اگر از مسیر روش انی، یعنی از جهان، از عالم بخواهیم ما به معرفت خدا برسیم، معرفت کاملی که هیچ گونه مشکلی عیبی کاستی نیست، به این ما را نمیرسانه. خیلی جمله است. راهی نداریم، یعنی راه اساسی که بتوانیم برگردیم مستقل از جهان به خداشناسی برسیم، که عرض کردم حالا مقدارش را عقل میگه، وصل میکند ما را به وحی، عقل و وحی فو امان، به یک معرفت تمام عیار میرسیم. حالا که رسیدیم، اون وقت میرسیم به این قاعده که عرفنا خالق العالم موجودم که لا نقص فیه لا عیب فیه، کمال مطلقه، جمال مطلقه، اینا را ایش رسیدیم. حالا که به این رسیدیم، میخوایم ببینیم که این عالم با همین چالچوله هاش، با همین مشکلاتی که داره، خوبه یا بده. من جانب الفاعل ها، یعنی خالق عالم کم گذاشته یا کم نگذاشته، صنعش احسن صنعه به لحاظ اینکه او ساخته یا نه، بگیم بله. زیرا که ظلم یا قف یا هر تعبیری بفرمایید، تبعیض، صدورش از چنین فاعلی محال است، میگه اصلا نمیشه، ممتنعه. فرض این که این عالمی که ما درش زندگی میکنیم، در عین این که ما رو عقرب و موزی ها و سیل و طوفان و نمونم چه و چه اینا رو هم داره، اینا رو ما رو اذیت میکنه، رنجمون میده، رنج میکشیم بلا شک دیگه، نمیتوانیم بگیم نه چشماتو ببند بگو اصلا رنجی نیست، گرفتاری نیست، قصه نیست، همه چیز انشالله رو به راه قوه نیست. در این حالی که میبینیم این مشکلات چاله چوله ها وجود داره، اما میگیم لم یصدر من جانب الخالق تبعیزن و ظلمن و قبحن، اصلا محاله. پس اینا رو باید توجیه دیگه کنیم. اینجوری میشه الان میخوام عرض کنم این را میگم اصل مطلب را ببینید. کلید، حالا کلید آقای رئیس جمهور آورد که حل بکنه قضیه را، حالا ما هم یه کلید داریم اینجا دیگه. کلید ما این است که عرض شد خدمت شما که بله این محاله، کلید ما اینه که محاله. ایشون بعد گفت نه کلید من مردم هم. من که گفتم خودم ندارم، من مردم باید حل کنن. بعد دید مشکل شده دیگه، گفت کلید میآورم. بعد گفت آقا کلید شما کو؟ گفت نه من مردم باید حل کنم، کلید من مردم. حالا ما میگیم نه، کلید ما این هستش که این محاله، محاله بالغیره. میگید چرا محاله بالغیره؟ میگیم معلول، وجود قانون فلسفی عقلی است، بدیهی است. همانطوری که وجود ممکن، معلول یعنی ممکن حال وجود، چیزی که یمکن وجود او محال نیست، علت تام داشته باشد می شود یجب الوجود او، چه واجب الوجود بالغیر. اگر علت تامش محقق نشود می شود ممتنع بالغیر، محاله دیگه، یعنی وقوعش محاله. خب اگر بنا باشه که فعل یک فاعل مختار، چون بحث ما در فاعل مختار دارای عقل و دارای شعور و علم دیگه، اگر بنا باشه که فعل یک فاعل مختاری مثلا انسان، فرض بگیریم رو انسان، ظلم توش باشه، یعنی یک انسانی بخواد ظلم کنه، تبعیض قائل بشه، یه پدری مثلا در خانهش، در خانوادهش، بین فرزندانش و عائلهش فعل ظالمانه ازش بخواد سر بزنه، چجوری میشه که ظالمانه ازش فعل سر بزنه؟ حالا یه مدیر مدرسه، یه مدیر کارخانه، ولی یا در هر مجموعه خلاصه که با دیگران در تماسه، یکی از عواملش اینه که نداند، ناآگاهی، یعنی یکی از عوامل و منشأ های صدور کار ناروا و ظلم یا تبعیض اینه که نمیدونه، ناآگاهیه، چون نمیداند درست کدوم از نادرست کدوم است، یا قبح ظلم را بلد نیست یا مصداق شناسی شیب داره، یعنی یا نمیداند کدوم کار درسته نادرسته، یا میداند اما به قبحش مثلا آگاه نیست. حالا هر جهلی شما بفرمه، بلکه یکی جهله، ناآگاهیه. یکی از عوامل صدور ظلم یا بیعدالتی یا تبعیض از یک فاعل مختار و انتخابگر اینه که عاجزه، میداند که این کار بده و نباید انجام بشه و نمیخوادم انجام بده، اما نمیتونه، یه موانعی در کاره که نمیگذاره که ایشون کار درستی را که خودش تشخیص میده انجام بده، از روی این که ناچاره، یک مانعی در کاره، عاجزم. حالا عجز دو جور است، عجز وقت از درون خودش اصلا زورش کمه، یه وقت نه قدرتش به مقدار این فعله هست، معارض نمیگذاره، هر دوش، عجز به معنای درونی یا که بیرونی باشه، بالاخره منشأش کجا، عجز ناتوانه، نمیتونه، یا نیروی خودش کمه یا نیروی خودش برای انجام این کار کافیه ولی که مزاحم خارجی، مانع خارجی نمیگذاره. اینم یکی از علل صدور کار ناروا ظلم. یا این است که نه، قدرت هم داره به مقدار کافی، موانع هم میتونه برداره، علم هم واقعا داره، اما احتیاج داره، نیازمنده، یک نیاز روحی یا یک نیاز جسمی، بالاخره یک حاجتی که از راه این کار ناروا و ظلم یا تبعیض اون نیازش برطرف میشه. حالا اون نیاز هرچه باشه، ایه نهله از حاجتی که باشه، میشه ما مطلق بگیریم، فقط نه نیازهای مادی باشه، هر نیازی، هر حاجتی، اینم یکی از عواملشه. دقت کردید؟ این شد سه تا. ممکن است نه، یک فاعلی رو در نظر بگیریم، علم داره، قدرت داره، احتیاجم نداره، اما حکیم نیست، یعنی مشکلش این استش که نه علم، نه قدرت، نه حاجت، حکمت نداره، یعنی کارهاش را اینجور نیست که برای یک غرض عقلانی انجام بده، همین یه سرگرمی عبثانه همجورا میخواد مثلا یه کاری انجام داده باشه. بله؟ نه، میدونه، خودش متوجه هست، اصلا بنا نداره که کارهای خلاصه رو درست درمان بکنه، حالا یه کاری کردیم دیگه، میگیم اینا، میگیم عبث، فعل از روی سفاهت، از روی عبث. خلاصه منشأش فقدان حکمته، چون حکمت یکی از صفات کماله دیگه، حکیم است، یعنی کارش روی غرض، اون غرض عقلانی، غرض معقول. یا ممکنه منشأش این باشه. حالا البته من یکی دیگه هم عرض میکنم، این شاید به بقیه برگرده، آدم حکیمی هم هست، روی این چیزا نیست که روی عبث و سفاهت و اینا باشه، قدرت هم داره، علم هم داره، حالا نیازی هم از اون نیازهایی که مستعارف هست نداره، ولی اعتدال روحی نداره، یعنی به لحاظ روحی آدم درست درمان، یعنی اعتدال روحی به این معنی عقده‌ایه، عقده‌ایه، کار را، یه کار را از روی عقده انجام میده که لازم کار ظلم باشه، میدونه که بده، بله احتیاجی هم نداره که با... عرض کردم ممکنه به احتیاج برگرده، اگر اون احتیاج رو معنای خیلی وسیع بگیریم که بحثای روحی رو هم بگیره این به اون برمیگرده، ولی حالا خواستیم جدا کنیم. به هر حال علل و عوامل صدور کار نابسامان و کار ناهنجار و تبعیض آلود و ظلم آمیز از این علل سرچشمه میگیره. وقتی ما به خدای متعال رجوع میکنیم که برهان عقلی و دلیل نقلی قطعی به اون معرفت قبل از جهان ما را رسونده، عالمون به نحو مطلق، قادرون به نحو مطلق، نه مزاحم بیرونی هست برای او چون یکتاست، نه عجز درونی داره، علمی شاید که حاجت هم که ند قریق غنی مطلق هست، بله حکمت هم که داره روی صفاحت و عبث و اینا هم کار نمی کنه. خب بنابراین علت تامه صدور ظلم در خدای متعال وجود نداره، پس صدور ظلم من الله می شود محال، محال بالغیر، چون معلول بلا علت تامه می شه ممتنع بالغیر، چون نمی شود. بله آره. حالا وقتی که بله کدوم را؟ نه این را همون برهان عقلی ما به زمین
میده،
بله دیگه با
همون
حالا دیگه شما چه کار دارید؟ شما من میگم به دوتاش با هم این را از کسانی بپرسید که میگن ما خودمون با عقل تنها میریم. حالا من که نگفتم، که بنده عرض کردم که دیروزم گفتم و دیروزم دارم عرض میکنم، اگر در اون برهان عقلی آقایان فلاسفه یه برهان خودشون دارن بعد از اثبات این که این ممکن الوجود ما را به واجب الوجود به ذات میرساند و الا تسلسل میشه و دور میشه و غیر ذالک و محاله، بعد میگن چی؟ میگن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیل چی؟ جهاته. یعنی چی جهات؟ معنا میکنن کل ما یمکن له بالامکان العامه، یعنی لیس به محالم، علم مطلق، قدرت مطلق، حکمت، غنای مطلق، مشیت مطلق، غیره هر چیزی که کمال خلاصه دیگه که محال نیست برای خدای متعال. جسمانیت نه، چون محال جسم نیاز حاجته. هر آن چیزی که یمکن له بالامکان العام، یعنی لیس به محالم، فهو له واجب. این اصل اوناست. یعنی وقتی شما اثبات کردید واجب الوجود به ذات را با همه کمالاتش دیگه صاحب، یعنی لله الاسماء الحسنا درست میشه از اون راه فلسفی عقلی، عنایت کردین. بعد نرس کردم فرض کن یک کسی آمد به این برهان خچه کرد، این قلتی وارد کرد، خب برای خودش لاقل ثابت نشد، حالا برای دیگری ثابت شد، بگم من نه این مرا قانع نمیکنه مثلا، فرض کنیم جناب عالی بنده هر کسی دیگری میگیم مانعی نداره، به مقداری که مبنای ضرورت نبوت و وحی میشود عقل ما را میبره جلو، اونجا کاستی نداره. وحی و نبوت که ثابت شد به ما میگوید لله الاسماء چه حسنا، همین یه دونه آیه کافیه، همین یه دونه آیه که آمد پیغمبر به ما فرمود که آقا بدانید ایها الناس لله الاسماء چه حسنا، یعنی الاسماء جمع محلای به الف و لامه، الاسماء الحسنا یعنی همه نام ها، حسنا افعل تفضیل امش هست که حسن هست، یعنی برترین، همین یه آیه معنیشونه، برترین، همه برترین ها به خدا اختصاص داره، نه نگردم خدا داره ها، اصلا لله یعنی حسره، نفرموده از الاسماء الحسنا لله، لله الاسماء الحسنا، همین نهای کافی میخوام بگم، یعنی چرا دیگه مطلق دیگه برترین، نه برتر، برترین ها یعنی اونی که دیگه مافوق نداره، یعنی شما در علم برترین علم هرچه هست، اگر علم نامتناهی عین ذات هست این اختصاص به خدا داره، در قدرت برترینش یعنی برترین قدرت متصور، شما قدرت ها را فرض کن کدام قدرت همه بالاتره؟ خب اون قدرتی که هم به ماکان و مایکون بتواند تعلق بگیره و هم عین الذات باشه، میگه این مال خداست. برترین، آره دیگه برترین، یعنی برترین کمال ممکنی را که شما فرض بگیری خدا داره و اختصاص به او داره، نه داره ها، بالاتر از داره، اصلا مختص به اوست.
بله
بالاخره روش لمنیه. نگاه کنید دو تا راه داریم، یکی این که میگوییم ما خدا را این گونه شناخته ایم با این کمالات برتر یا برترین کمالات، عقل به ما میگه این دیگه نقل مستقیم نیست، یعنی صفات الهی را به طور کلی برترین اثبات کرده، اون وقت به ملازمه عقلیه و برهان عقلیه نتیجه میده. چرا؟ آره ضرورت وحی هم قبل ثابت کرده ها، خب پذیر عقل وحی هرچه بگوید، عقل گفته که این وحی قطعیه، هرچه بگوید درسته دیگه، میشه عقل دیگه، عقل با واسطه مشکل نداره. عرض میکنم اونم یه راه منافاتی نداره، یعنی شما چند طریق داشته باشید، یک طریق اینه که این آیه میگوید خدا ظلم نمی کنه، حالا این به هر معنای از ظلم باشه، یک آیه هم میگوید خدا، یا چند آیه میگوید که خدای متعال برترین کمالات را داره، چون برترین کمالات را داره نقصی در وجود و راه نداره، منشأ صدور قبح و ظلم و غیره در خدا نیست، حالا که نیست بس محاله دیگه، این میشه برهان عقلی دیگه. باشه مثل اینه که شما برهان عقلی میگی ماتریالیستا قبول ندارم، اون نرش باشه، نه چه فهم بابا، وقتی که شما مبانی این را بذر عقلی آوردیدا این دیگه عقلیه، منتها طرف میگوید من فعلا قبول ندارم، میگم خب برگردیم بریم در بحث نبوت بحث کنیم، اینا مثل اینه که یه سوفسطایی بگوید من اصلا به هیچ قائل نیستم، شما چه کار میکنید؟ حرفاتون را پس میگیرید؟ میگید خب شما باید برگردید بیاید بریم در معرفت شناسی با هم صحبت کنیم. حالا اگر سوفسطایی نیست، ماتریالیسته، میگه اصلا من به این چیزی که شما میگید قبول ندارم، من علت و معلول ماده را ازلی میدانم، میگید خب یه بحث فلسفی قبلی بکنیم که ماده نمیتونه ازلی باشه، یعنی حرفتون همه جا مقدمات میخواد، یعنی اگر شما با سوفسطایی هم میخوای صحبت بکنی یک اصول منطقی را میخوای، اگه اونا را قبول نکرد چی؟ به هر حال باید برگردیم به یه جایی که دیگه برسیم به اون چیزی که مقبول عند الکله. خب حالا یه مقدار مقدمات طولانی میشه، بشود، عیب نداره، مسیر عقلانیه، منطقیه، تعبدی من عندیه، تحکمی زورگویانه نیست، میگه برگردم اونجا با هم صحبت کنیم، یعنی یه مقدار میدان بازی یا محیط بحث عوض میشه، مشکلی نداره، عقلیه. همه یک کمالات گفتیم یک کمالات رو خدا داره. نمیخوایم، نه عرض میکنم در حدی که خدا را بشناسیم که مبنا بشه برای اینکه وحی و نبوت لازمه. آیا اثبات وحی و نبوت یتوقف بر همه اون صفات؟ نه. مثلا اگر ما هنوز ثابت نکردیم خدا یکیه، نمیتونیم وحی و نبوت ثابت کنیم؟ احسنت. حالا اگر ثابت نکردیم که علم نامتناهی دارد خدای متعال، نمیتونیم نبوت ثابت کنیم؟ یعنی حتما باید اول علم نامتناهی باشه، قدرت نامتناهی باشه، یا نه علمی و قدرتی دارد که خلقنا ها کذا اعطانا العقله و القرائزه و التمایلات الحیوانیته و القابلیته للوصول الکماله، این مقدار خدا را میشناسیم که به ما داده، میگیم خیلی خوب حکمت خدا اختزا میکنه ما را رها نکنه، راه را به ما نشون بده، خودمون بلدیم یک کمیش، آره همشو بلدیم، خیر خب پس بعد خدای متعال یک عامل راهنمای بیرونی بده میشه نبوت، با به قول ابن سینا وقتی که میبینیم که خدای متعال کف دست ما رو اینجوری خلق کرده، کف پای ما رو اینجوری خلق کرده، ابروها رو اینجا قرار داده و اینا برای منافع ماست، این خدایی که اینقدر علم و حکمت داره برای یه چیزی که از این صدها برابر مهمتر است چطور میشه بی اعتنا باشه؟ این مقدار وحی را ثابت میکنه. حالا دیگه میام سراغ وحی. وحیه، ببینید اینا عقلی میشه چون وصله به عقله. ابن سینا چه گفت در معاد جسمانی؟ اون حرفش عقلیه دیگه، فیلسوفانه است، یعنی حرف فیلسوفانه زده، میگوید من معاد جسمانی را با عقل نمیتوانم. این عقل من به خودی خود معاد روحانی ثابت میکنه، اما معاد جسمانی را نمیتواند ثابت کنه. حالا عقل ابن سینا میگه نمیتواند، خب چه بکنم؟ حالا اینجا شک کنم بشم شکاک، یا رد کنم یا ایمان بیاورم، عقلم چه میگه؟ میگه من ابن سینا به عقل فیلسوفانه ام رجوع کنم، چی باید بگم؟ شکاک بشم، منکر بشم، یا مؤمن؟ میگه باید مؤمن باشم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه میخوام عاقل باشم، به عقلم گوش بدم. عقل من به من گفته این پیغمبر هست، پیغمبر خداست و معصومه، صادق مصدقه، صادق مصدقه، یعنی هم راست میگه عمدن دروغ نمیگه، هم مصدقه یعنی سهون هم دروغ نمیگه، نه خطا میکنه نه عمد، هیچ کدوم، چون هم صادق است خودش در مقام دروغگویی نیست، هم مصدق است یعنی خدای متعال میگه بله هر چی ایشون میگه درسته، پس نه سهون نه عمدن خطا نمیکنه. خب ایشون به من فرموده است که معاد جسمانی هست، میگم چشم، ولو خودم عقلم دیگه این رو مستقلا نه، این یک نتیجه فیلسوفانه است. دقت میکنید؟ چرا؟ چون من نوکر عقلم هستم، عقلم من گفته این پیغمبره و این معصومه، خب باید حرفش گوش بکنم دیگه. اگر عقل من بگو گفت برو مریض شدی پیش طبیب، طبیب من گفت این کار رو بکن، من باید نوکر عقلم باشم، عقلی که به من گفت برو پیش طبیب میگه به نسخشم عمل بکن. این چیز خیلی واضحیه، به عقل برمیگرده، مشکلی نداره از اینجا. حالا اگر کسی هم قائل شد که اون برهان فلسفی تامه که دیگه نیازی به این مقدمه ما هم نداره، هر کس قائل شد. من خیلی به اون خوشبین نیستم، به قول آقا فرمود من حالا خوشبین نیستم به مذاکره با آمریکا، ولی حالا نفیم نمی کنم دیگه. بله بله، بعضی از مطالب اینه که آدم وقتی که جوانتر هست، نوجوان است و تازه وارد این بحث شده، واقعا خیلی این هیمنه یه فلاسفه آدم هم میگیره و یه جورایی آدم خلاصه خواسته یا ناخواسته جذب میشه و دیگه انگاری که اینا مثلا کنده در حد وحی و حرف هاست، ولی یه خوردی که آدم به مرور میاد جلوتر و یه خوردی مختاطر میشود در مباحث اینها، احساس میکنه که نه اونجورا هم نیست. نمیخوام بگم حالا همه رو باید گذاشت کنار و همش تأمل داده، ولی یه خوردی که باید با احتیاط بیشتری آدم به این مطالب نگاه کنم. من یه زمانی اگر به هم میگفتن قاعده یه الواحد مشکل داره، اصلا خیال میکردم مثلا میگن آیه قرآن مشکل داره، یعنی اینجورا فکر میکردم. الواحد مثلا این قاعده ای که درباره خدا، قاعدهش درست است تا انطباقش بر خدا عرض میکنم، بلا قاعده الواحد کار ندارم، ولی اینکه خدای متعال مصداق این قاعده است، یعنی گفتیم برای دیگه این مرحوم کمپانی هم گفته، کیک هم گفته، کیک هم گفته، اینا هم توش ذهن ما آدمای خب خیلی برجسته اینا، ولی الان میگیم نه درباره خدای متعال نشه هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. بله لحکمتهی عالم را اینجور طراحی کرده. حالا بس خواهیم کرد این را نگم. حالا بیان استاد مطهری که عرض کردیم خدمت شما که ایشون موقع چطور حل بکنه، بیان تفصیلی اونجا عرض خواهیم کرد که نه این بیان را میشه و دور زد رفت یه راه دیگری پیدا کرد. حالا ببینید چی میشه. بنابراین اگر کسی اون بیان عقلی را تام میداند، نمیداند میشود تکمیلش کرد با این بیانی که عرض کردم، اون وقت میگیم دیگه محاله. صدور الظلم من الله تبارک و تعالی، حالا به ایه معنا من الظلم، معنا العام باشه یا معنا خاص باشه، تبعیض باشه، اصلا مستحیله. چرا مستحیله؟ چون معلول بدون علت تامه تحققش محاله، و چون علت تامه فقط اگر گفتید یه جزء علت رو خدا داره در اینکه ظلم کنه ها، علت ناقصه را داره ولی تامه نداره، اگر گفتید چیه؟ قدرت داره. آره، چون فعل فاعل مختار با قدرت داعی میشه تام، یعنی وقتی که قدرت داره اون داعی و اراده و انگیزه هم آمد میشه علت تامه. خدای متعال همواره قدرت داره، خلاف اون حرف نظام است در کلام نظام در بین معتزله گفته اصلا خدا قدرت بر ظلم هم نداره، خواسته دیگه خیلی بره جلو گفته اصلا قادر نیست ظلم کنه. اونجا متکلمی گفتم با قدرت داره دیگه، چرا قدرت نداره؟ قدرت داره ولی داعی بر ظلم هرگز نداره. پس علت تامه که اون بخش دوم میشه که اون بحث حالا داعی و نمیدونم اراده و اینا باشه، از خدای متعال هیچ وقت صادر نمیشه. اینا دیگه حالا غیر از اینها نیست، یعنی یک فعل فاعل مختاره که باید یک پشتوانه یک منشأی بالاخره داشته باشه. تحلیل میکنیم همیناست. یعنی حالا شما چیز دیگرم بگی، عرض کردم مثلا من خودم گفتم اختلال روانی، اختلال روانی به گونه‌ای به همون حاجت و نیاز و اینا برمیگرده، همیناست. این همه حرف متکلمین متن خواجه دیروزم خوندم خدمت شما. چه فرمود؟ چه فرمود مرحوم خواجه نصیر در متن تجرید؟ استقناؤه و علمه یدلان علی انتفاع القبح عن افعاله تعالی. جالب اینجاست که یک روایت هم داریم، اینا را حقیر نقل کردم در همین شرح کشف المراد و جای دیگه، از پیامبر یک فرد یهودی آمد خدمت پیغمبر و سوالات زیادی کرد، از پیغمبر سوالات خیلی زیادی پرسید. یکی از سوالاتش این بود که هل ربک یظلم، آیا پروردگار رب تو ظلم نمی کنه؟ پیغمبر فرمود خیر. گفت دلیلش چیست که ظلم نمی کنه؟ گفت فرمود پیغمبر فرمود که چون خدای متعال هم می داند که ظلم بد است، علم به قبح ظلم داره، هم نیاز به این که بخواد ظلم بکنه نداره. اون وقت این آقا گفتش که خب حالا دلیل نقلی هم دارید، در قرآن شما هم چیزی در این باره آمده؟ همین آیه ای که حالا آقا آیه توکلی خوندن، فهمون بله آیات متعدد داریم، از جمله و ما ربک بالظلام للعبید. یعنی جالب اینجاست، حالا ببینید خود پیامبر که میخواد این بحث رو مطرح بکنه یک تبیین عقلی میکنه و بعد دلیل نقلیش رو هم بیان میکنه که مستقیم باشه، استقناه و علمه. این به هر حال بیان اجمالی و برهان لمیه بر بحث اینه که این نظام درش ظلم و تبعیض نیست. اما حالا تفصیلش رو دیگه باید انشاءالله در جلسه بعد بیان استاد مطهری ببینید تا بررسی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.